مقدمه مؤلف. دوستان همیشه از علاقه بسیارشان برای شنیدن تجربیات و مشاهداتم در افغانستان گفتند و میپرسند که چرا هیچگاه کومه های دست نوشته هایم را به کتابی در نیاوردم. بارها و بارها دوباره و دوباره تلاش کردم این کار را به انجام رسانم، اما همیشه ناکام ماندم. این کار فراتر از توانایی من بود. توضیح و شرح تمام آنچه که شاهدش بودم و پرداختن به جزئیاتی که شاید بهتر باشد همچنان دست ناخورده و مسکوت بمانند پر حرفی خواهد بود. نیمه توضیح دادن نیز به سوء تعبیر می انجامد. به همین خاطر بسیاری از بزرگترین مشکلاتم در کابل و بنابراین جالبترین وقایع در زندگیم در آنجا از منابعی سرچشمه می گیرند که اصالتاً افغان نبودند. اینگونه اتوبیوگرافی اقامتم در پایتخت افغانستان ضرورتاً مستلزم توضیحات بسیاری است که به دلایل آشکار بهتر است بدانها نپردازیم و فراموششان کنیم. برای فائق آمدن به این مشکل دختر وزیر را نوشتم. هر شخصیت در آن از یک مدل یا نمونه گرفته شده و بنابراین تا حدود زیادی توصیفی دقیق از مرحله‌ای از زندگی در افغانستان به دست می‌دهد. در مورد اصالت طرح داستان یا چارچوب زمانی و مکانی آن هیچ ادعایی ندارم، جز در مورد دو یا سه فصل آخر کتاب که البته حتی در آن فصول نیز حقیقت‌های موجود بیشتر از آنی است که به چشم می‌آید. من از شنیده‌ها و دیده‌هایم نوشتم، از کسی نوشتم که به نزدیکی می‌شناختم، کسی که به لحاظ تفکر و سواد بسیار با ما متفاوت بود. گلبیگم چیزهای زیادی به من گفت. حکیم هم همینطور. اما بیشتر مطالب کتاب چیزهایی است که در جلوی چشمانم رخ دادند. در واقع با جابجایی برخی وقایع تصویرهایی از رخدادهایی را ترسیم کردم که چند سال قبل از رسیدنم به کابل رخ داده بودند و نیز صحنه هایی که در طول اقامتم در آنجا رخ داده. تا آنجایی که خود شخصا با امیر تماس داشتم تلاش کردم او را به نحوی صادقانه به تصویر بکشم، اما ارائه تصویری کامل و دقیق از کل زندگی یک فرد تقریبا غیر ممکن است. در مراوده با میر منشی محدودیت کمتری داشتم. آنانی که او را از زمانی که کابل را ترک گفت می شناسند بیشک گمان خواهند کرد که در اینجا بیش از اندازه در موردش سخت گیری کردم. مطمئنن در موردش مبالغه نمی کنم. تلاش کردم او را به همان گونه که آن زمان بوده ترسیمش کنم، نه آن گونه که الان هست، یعنی پس از گذراندن مدتی در بین متمدن‌ترین و پالوده‌ترین تجملات و خردمندان دنیا. تلاش کردم او را نخست به مثابه نورچشمی مغرور دربار تصویر کنم که همه تملقش را می گفتند و به دنبالش راه می افتادن. سپس به عنوان صاحب منصبی پرکار، کسی که علیهش توطئه های بسیار می شد، زیر فشار کاری طاقت فرسایی بود و اگر این غرور سرسختی و هیبت خود را کنار می گذاشت، توسط دشمنانی بی نهایت بی وجدان و پرتعداد به هر جرم ممکن و غیر ممکنی متهم می بگذارید آنانی که تا به حال هیچگاه در چنین سرزمین و شرایطی نبوده اند مدارا و گذشت و آسانگیری پیشه کنند. او بیشتر اوقات با خود مدارا نمی کرد. وقتی دست نوشته این کتاب را در اختیار میر منشی قرار دادم که البته بی اجازه او هرگز این اثر را به نشر نمی سپردم، تنها گفت به گمانم بسیار شبیه خودم در آن زمان می باشد. وقتی می گویم که او شکست بسته کار 20 نفر را انجام می داد، اغراق نمی کنم. او نه فقط ناظر سوری یک دوجین از متنوع ترین وظایف، دفاتر و غیره بود، بلکه مسئول نحوه اجرای آن وظایف و جزئیات عینی هر کدامشان نیز بود. بگذاریم از اینکه در افغانستان هیچ متد یا اسلوبی وجود ندارد. در صورت بیماری فرد هیچ قائم مقامی برایش در نظر نگرفته شده است. از تعطیلات نیز خبری نیست. اگر صاحب منصبی زمینگیر شود، تمام کارش روی هم انباشته می گردد. و اگر از بستر بیماری خلاصی یافت و باز سر پایش ایستاد، با کوهی از وظایف انجام ناشده روبرو می گردد که نیروی فراتر از دوران سلامتیش را می طلبد. هیچ کسی نیست که بتوان برای انجام کارها به او اعتماد کند. مردی که او را علی محمد خان میر منشی می خوانم، علاوه بر آن وظایف مسئولیت‌های درباری دیگری نیز داشت که باید آنها را رفع می‌کرد. او سرمنشی امیر و نیز رئیس بخشی بود که ما آن را سازمان اطلاعات یا جاسوسی می‌خوانیم. شکی نیست که دود بدون آتش وجود ندارد و نیز به همین نحو صحیح است که مردانی در کابل بودند که به خاطر فقدان امکانات و غیره دلایلی مهم برای گله از تأخیر در کارشان داشتند. اما اینها ضرورتاً کسانی نبودند که علیه میرمنشی بیشترین توطئه را می کردند. به علاوه قصور اصلی در کسی نبود که از انجام کار 20 نفر در می ماند، بلکه مشکل بر سر سیستمی بود که همواره پشت نیروهای مشتاق کار را زیر بار سنگین وظایف و مسئولیت‌های بیشمار و خارج از توان خم می‌کرد. گفته این مشهور در کابل هست که می‌گوید یک صاحب منصب به جای دریافت مواجب یا رخصتی بیشتر به خاطر خدمات خاصش در دربار، مورد ستایش و قدردانی قرار می گیرد و به حیث پاداش به خاطر رنجها و کوششهایش بار مسئولیت دیگر را علاوه بر مسئولیتهای وقت دریافت می کند. این دقیقا چیزی است که در مورد میرمنشی اتفاق افتاد. برخی ممکن است گمان کنند که گلبیگم خود امکان ناپذیر است که چون این سرزمین و چون این محیطی نمیتواند زنی اینگونه را خلق کند. اما اینطور نیست. ندرتن هر از گاهی اینجا و آنجا در افغانستان شخصیتی را میتوان دید که به تنهایی قد علم میکند. کسی که حتی بسیار بالاتر از مردم متمدنترین سرزمین های دنیا میسته. یکی از این کسان پیری بود که خرد و کلان، بالا رتبه و دون رتبه در سر تا سر این سرزمین چون قدیسی تکریمش می کردند. زندگی و آموزه های او مرا به یاد سنت فرانسیس می انداخت. بسیار مشتاق بودم که از نزدیک ملاقاتش کنم و حتی پیغام هایی برایم فرستاد، اما بیش از این مقدور نشد، چرا که او هیچ زنی را جز زنان خانهش به حضور نمی پذیرفت. همچنین در بین کوها مردمی هستند که خصلت‌هایشان بسیار جالب و چشمگیر است. فکرشان ذاتاً پالوده و مهذب است. به خوبی می دانند که از دیگر ملت‌ها عقب افتادند و مشتاق و آگاهند که کاری باید صورت گیرد تا همگی به حیث یک ملت برخیزند. تا تنها اشاره کافی است تا آنان به سوی مدنیت قدم بردارند و تمدن را در آغوش گیرند. این مردم برای کابلیان حکم کشاورزان اسکاتلندی را برای ولگردان شرق لندن دارند. متاسفانه تن پروران و ولگردان به حدی غلبه یافتند که در زندگی روزانه افراد در کابل هر کس تقریبا دیگری را از نظر دور داشته و فراموش کرده. آنچه که میخواهم بگویم این است که مردی مانند غلام حسین به هیچ وجه در افغانستان خلاف قاعده نیست، بلکه فرهاد شاه و محمد جان نیز همینطور. آنچه که در قدم نخست این سرزمین را چنین ویرانه کرده، پراکندگی و در نتیجه جنگ و نزاع‌های پیایند آن می باشد. در قدم بعدی این حقیقت که مردم هیچ مفری ندارد. اگر مردی باهوش و بلند پرواز است، به جای پرداختن به کاری که او را در حوزه خود سرامت سازد، به دربار رفته و توطئه و حق را آغاز و بدین وسیله تلاش می کند تا دیگران را از موقعیتشان برکنار کرده و خود جایشان را بگیرد. چیزی به عنوان داد و ستد یا بخش خصوصی وجود ندارد. حکومتی پدر سالار به دقیق ترین معنای آن است و همه چیز به حاکم آن تعلق دارد. اگر خوانندگان شکایت کنند که در این کتاب نوری نمی درخشد و از سعادت و خوشبختی خبری نیست و مرغ امیدی در دیوار روایت این داستان بال نمی کوبد، می توانم چنین پاسخ گویم که پس به خوبی در رسالت ترسیم تصویری واقع از زندگی آنچنان که در افغانستان هست موفق شدم. چیزی به عنوان شادی در آنجا وجود ندارد. نه از صلح و سعادت خبری است، نه از آرامش و آسایش اثری. هرگز به لحظه‌ای بر نمی‌خوریم که خود موضوع دسیسه و توطئه نباشیم. هیچ سرگرمی، هیچ استراحتی وجود ندارد. مردم نمی دانند چطور خود را سرگرم کنند و از زندگیشان لذت برند. سالی یک بار مسابقات کشتی، تیراندازی و غیره برگزار می گردد، اما معدودی از طبقه بالای جامعه به رقابت می پردازند. آن هم شاهزادگانی که هنوز برای به عهده گرفتن وظایف حکومتی بسیار جوانند. علاوه بر این مسابقات بسیار جدی‌تر از آنند که بتوان آنها را مسابقه خواند. هیچ شوق یا آزادی در هیچ کجا مشاهده نمی‌شود. زندگی از لحظه شروع تا لحظه پایانیش جدی، سخت و دشوار. کودکان از همان دوران طفولیت یاد می گیرند به عنوان رسولان شایعه عمل کنند و پیغام های شفاهی از خانه‌ای به خانه دیگر برند و با گریه بزاری دسیسه ها و طرح‌های توطئه آمیزشان را تحقق بخشند. به هر حال این گونه بود که داستان گلبیگم را برای نشر فرستادم و تنها می توانم امیدوار باشم که هر چند فاقد رویدادهای شخصی است که یک اتوبیوگرافی را برای دوستان بی‌واسطه نویسنده و وابستگانش جذاب می سازد، اما شاید برای آنانی که مشتاقند تا چیزی از زندگی مردمان سرزمینی دور بدانند جالب. تقدیر و تشکر. اوایل سال 1388 شمسی بود که دوست عزیزم رحمت ارزگانی نسخه ای از این کتاب را در اختیارم گذاشت و کمی بعد خود راهی دیار دیگری شد. در آن زمان به سبب گرفتاری های بسیار نه فرصت ترجمه کتاب شد و نه حتی فرصت مطالعه آن، تا اینکه در تابستان 1390 مجال آن یافتم که بدان رجوع کنم. خواندن کتاب تجربه‌ای دردناک بود و ترجمه آن تجربه‌ای به مراتب دردناک‌تر. اینکه چگونه این کار به انجام رسید، بهتر است پرده‌ای بر آن کشیده و بگذاریم. تنها از این مجال استفاده کرده و از خانم فاطمه محمدی تشکر می کنم که زحمت نمونه خوانی را تقبل نموده. و به خصوص از دوستان عزیزم اسد بودا و حسن رضا خاوری کمال سپاس را دارم که از ابتدا تا انتهای ترجمه این اثر همراهی ها و قوت قلب های مدام خود را دریغ نداشتند و نیز درآمدی مبسوط برای این کتاب تهیه دیدند. بیشک مهربانی های این عزیزان را هیچگاه فراموش نخواهم.